بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری با شما خواهم بود. و اما در ابتدا چند خبر کوتاه. دو مرد در ارتباط با به آتش کشیده شدن یک خودرو در فرودگاه اسکاتلند بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، دو مرد روز شنبه یک خودروی آتش گرفته را به ترمینال اصلی فرودگاه گلاسکو کوبیدند که به گفته پلیس اسکاتلند تاکنون دو نفر در این رابطه بازداشت شدند. گلاسکو که بزرگترین فرودگاه اسکاتلند است، اکنون تخلیه شده و تمام پروازهای آن لغو شده است. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که روز چهارشنبه به این سمت منصوب شد، در حال بررسی این واقعه است. این واقعه تنها یک روز پس از آن روی داد که پلیس بریتانیا دو خودروی حامل بمب را در شهر لندن کشف و خنثی کرده بود. مقام‌های ایرانی روز شنبه اعلام کردند یک گروه از مقام‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده از تهران بازدید خواهند کرد تا در مورد موضوع‌های مورد اختلاف در برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه اعلام کرد گروهی به رهبری اولی هاینانن، معاون دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از 20 تا 22 تیر در تهران خواهند بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه گفت که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران هیچ تأثیری ندارد و ایران ترسی از سخت‌تر شدن تحریم‌ها ندارد. آقای احمدی نژاد گفت ایران دیگر یک کشور اتمی است و از مسیر خود به عقب باز نمی‌گردد. وی در ادامه گفت آنها هیچ کاری نمی‌کنند و نه اینکه نخواهند، اما نمی‌توانند هیچ آسیبی به ما برسانند. مقام‌های افغان روز شنبه اعلام کردند در حمله هوایی نیروهای آمریکایی به روستایی در استان هلمند، چندین غیر نظامی در کنار شبه نظامیان طالبان کشته شدند. و ما به چند گزارش توجه فرمایید. فردا رئیس جمهور آمریکا در خانه تابستانی والدین خود در ایالت ماین از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری دیگر، پذیرایی می‌کند. پریچهر فرزام از رادیو فردا از محل این دیدار گزارش می‌دهد.
در حالی که آمریکا خود را آماده برگزاری جشن‌های روز استقلال می‌کند، جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، میزبان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. قرار است دو رهبر روزهای یکشنبه و دوشنبه، یعنی اول و دوم ژوئیه، در کنبانپورت در ایالت مین با یکدیگر ملاقات و مذاکره کنند. سال جاری میلادی همچنین 200 سالگرد برقراری روابط دو جانبه روسیه و آمریکا است. روابطی که بنابر گفته رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه بسیار پیچیده اما بسیار نزدیک است، در حالی که اختلاف نظرهای نیز در موارد مختلف در آن دیده می شود. احتمال می رود که مسئله اصلی گفتگوها متمرکز بر اختلاف تازه‌ای باشد که در روابط دو کشور به وجود آمده است. مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا در برابر خطر موشکی ایران. مسائل مهم دیگری از جمله تهدیدهای ناشی از برنامه اتمی ایران، استقلال کوزوو، ادامه همکاری‌های دو جانبه در مبارزه علیه تروریسم و به ویژه تروریسم هسته‌ای و همچنین پیشگیری از تولید و گسترش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی نیز دارای اهمیت است. مخالفت روسیه با استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در دو جمهوری اروپایی چک و لهستان در آن حد بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، یک روز قبل از عزیمت به آلمان در اوایل ماه جاری میلادی برای شرکت در نشست گروه صنعتی 8 در هلیگندان در جمع خبرنگاران خارجی هشدار داد که مسکو ممکن است گام‌های تلافی جویانه ای را در این مورد در پیش بگیرد. با این همه رئیس جمهوری روسیه چند روز بعد در همان نشست کشورهای گروه صنعتی 8 به آمریکا پیشنهاد کرد که دو کشور در زمینه نظام دفاع موشکی می توانند از مرکزی که در جمهوری آذربایجان واقع است استفاده کنند. پرزیدنت ولادیمیر پوتین در کنفرانس ویژه مطبوعاتی خود در روز جمعه 8 ماه ژوئن در هلیگندان آلمان گفت که این مرکز را می توان کاملا با توجه به نیازهای روز مدرنیزه کرد. جمهوری آذربایجان یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق است و این مرکز مرکزی است متعلق به آن دوره. قبل از پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درباره همکاری مشترک روسیه و آمریکا در مرکز موشکی جمهوری آذربایجان ایالات متحده چندین بار در مورد استقرار سیستم دفاع موشکی خود در جمهوری‌های چک بلهستان پیشنهاد همکاری به روسیه داده بود، اما روسیه هر بار آن را رد کرد. به همین سبب در ماه‌های اخیر بسیاری از رسانه‌ها صحبت از احتمال به وجود آمدن دوره جدیدی از جنگ سرد بین آمریکا و روسیه کرده بودند. مسئله‌ای که از سوی مقامات بلندپایه دیپلماسی آمریکا و روسیه هر دو رد شد.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید در مورد دیدار روز آینده جورج بوش با ولادیمیر پوتین در خانه تابستانی والدین بوش در ایالت ماین. از سوی دیگر روز جمعه در پی کشف دو اتومبیل حاوی مواد منفجره در مرکز لندن، تدابیر امنیتی و گشتنی پلیس در آن شهر تشدید شده است. باور چنین است که بمبگذاری در آن اتومبیل‌ها از اقدامات تندروهای اسلامی که یا با القاعده در ارتباطند و یا از آنها الهام می‌گیرند باشد. گزارشی را در این باره می‌شنویم از بهروز نیکزاد.
لندن به حالت آماده باش در آمده است و پلیس به گشتنی‌های خود افزوده و جستجو برای یافتن مردی که دیده شد از اتومبیل مرسدس بنزی خارج و پا به گریز گذاشت ادامه دارد. در آن اتومبیل قوطی‌های گاز، بنزین، میخ و یک گوشی تلفن همراه که گفته می‌شود برای ایجاد انفجار از راه دور احتمالاً از آن قرار بود استفاده شود پیدا شده است. آن اتومبیل مرسدس را در منطقه هی مارکت که کلوب‌های شبانه، رستوران‌ها و تئاترهای بسیاری در آن واقع شده ترک کرده بودند. گزارش‌های تأیید نشده حاکی است که یک پلیس پس از برداشتن یک تلفن همراه از اتومبیلی که از آن دود برمی‌خواست از بروز انفجار جلوگیری کرده است. اتومبیل دیگری نیز در محلی ممنوع پارک شده بود و پس از انتقال آن به محل اتومبیل‌های متروکه پلیس مواد منفجره مشابهی در آن یافت. پیتر کلارک رئیس پلیس ضد تروریسم لندن میگوید که آن دو رویداد بدون تردید با یکدیگر در ارتباطند و اگر به موقع کشف و خونسا نشده بودند صدها نفر بر اثر انفجار به قتل میرسیدند. هفتم ژوئیه دومین سالگرد انفجاری در لندن است که 4 بمبگذار انتحاری مسلمان مواد منفجره ای را در سیستم حمل و نقل عمومی لندن قرار داده و در جریان انفجار آن 52 نفر در اتوبوس و مترو لندن کشته شدند.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به تشدید تدابیر امنیتی در لندن. حالا نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته گذشت. در این برنامه مهتاب فرید گفتگویی دارد با جان بولتون، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
به برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. هفته گذشته در مجله ایران و آمریکا مصاحبه‌ای داشتیم با مایکل لدین، پژوهشگر انستیتوی معتبر امریکن انترپرایز که گفت در حال حاضر دو گروه در کابینه بوش دو نقطه نظر متفاوت سیاسی دارند. یک گروه باور دارند که رژیم ایران باید عوض شود و گروه دوم معتقدند که رفتار رژیم ایران باید عوض شود. آقای لدین گفت گروه تغییر رفتار رژیم در حال حاضر گروه برنده هستند، چون که آنها سیاست نهایی آمریکا در قبال ایران را مشخص می کنند. اما در مصاحبه این هفته ما سری زدیم به دفتر جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد. آقای بولتون معتقد است که تحریم‌ها و تغییر رفتار در ارتباط با جمهوری اسلامی کارساز نیست و فقط تغییر رژیم می تواند مسائل را در ایران عوض کند. از آقای بولتون سوال کردم شما یکی از طرفداران تغییر رژیم در تهران هستید. توجیه شما چیست؟
I think that the greatest likelihood that Iran would make a decision to give up the pursuit of nuclear weapons would come after regime change.
آقای بولتون در جواب گفت این احتمال وجود ندارد که ایران تا قبل از تغییر رژیم دست از فعالیت‌های اتمی خود بردارد. در تاریخ جهان هم ما این مسئله را مشاهده کردیم. مثلا پس از آنکه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی سقوط کرد، آفریقای جنوبی از فعالیت‌های اتمی خود منصرف شد. آقای بولتون اضافه کرد در شرایط مشابهی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدا شدن اوکراین، قزاقستان و بلاروس، آنها اسلحه‌های زمان جنگ سرد خود را به روسیه پس دادند. به خاطر همین من فکر می‌کنم اگر یک رژیم دموکراتیک در ایران باشد، در آن زمان نماینده‌های مردم ایران به این نتیجه خواهند رسید که آنها احتیاجی به سلاح‌های اتمی نخواهند داشت. البته این امید ما بر اساس تجربه هاست. آقای بولتون اجازه بدهید کمی دقیق تر این مسئله را بررسی کنیم. آقای بوش چندین و چند بار بیانیه هایی برای حمایت از جوانان ایران فرستادند و گفتند اگر شما برای آزادی گام بردارید ایالات متحده با شما خواهد بود. اما دقیقاً چطور رئیس جمهوری آمریکا میتواند از مردم داخل ایران حمایت کند؟ آقای بولتون در جواب گفت من فکر می‌کنم خیلی مسائل وجود دارد که می‌تواند ایالات متحده از ایران حمایت کند. آقای بولتون گفت ما می‌خواهیم شاهدان باشیم که مردم ایران بتوانند کشور خود را اداره کنند و نماینده‌های دلخواه خود را انتخاب کنند. آقای بولتون اضافه کرد دولت انتخاب شده از طرف مردم ایران می‌تواند دولتی باشد که دوست ایالات متحده باشد یا به عکس، اما در نهایت بهتر است که مردم ایران برای خود تصمیم بگیرند و تصمیم دست حکومت سرکوبگر نباشد.
Providing support to pro-democratic forces inside Iran and outside Iran is something we should do.
آقای بولتون گفت پشتیبانی و حمایت از جنبش‌های دموکراتیک در داخل و خارج از ایران حمایتی است که ما باید انجام بدهیم. از آقای بولتون سوال کردم آقای سفیر شما در کابینه بوش خدمت کردید. شما یکی از نویسنده های اصلی قطعنامه های شورای امنیت 1737 و 1747 بودید. من میخواهم راجع به قطعنامه ها از شما سوال کنم. آیا این قطعنامه ها کارساز هستند یا اینکه این قطعنامه ها تنها مدرکی است که بر اساس آن بر ایران فشارهایی اعمال شود؟
I think that the resolutions, the sanctions resolutions in force now are not going to be sufficient to turn
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌شود به نظر من آنقدر کارساز نیست که باعث شود دولت ایران دست از فعالیت‌های اتمی بردارد.
The Islamic Revolution has been pursuing nuclear weapons for close to 20 years and these sanctions
آقای بولتون گفت انقلاب اسلامی حدوداً 20 سال است که همواره می‌کوشد به سلاح‌های اتمی دسترسی داشته باشد. این تحریم‌ها فشار آنچنانی روی دولت نخواهد گذاشت. آقای بولتون اضافه کرد من فکر نمی کنم یک قطعنامه سوم یا چندین قطعنامه شورای امنیت بتواند فشار لازم را بر دولت ایران اعمال کند. اگر این تحریم ها 3-4 سال پیش اعمال می شد شاید امیدی بود، اما امروز گزینه ما بسیار محدود است.
برنامه ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت رو شنیدید که آن را مهتاب فرید تهیه کرده بود، اما حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که آن را محمد زرقامی تهیه کرده است. میشنویم.
نگاه تازه.
درود به همه اونایی که این ساعت رو اختصاص دادن به برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در یکی از آغازین شب‌های تابستون 86 و میخوام امشب شما رو با نگاهی تازه به قلب خاطرها ببرم. امشب شاید برنامه‌مون کمی غمگین باشه، اما پر از نوستالژی و خاطر است.
کمی با من خدا رو کن، کمی با من
خواننده دلها درگذشت. این جمله رو تقریبا همه ما ظرف روزهای گذشته بارها شنیدیم یا برای دوستای دیگمون تکرار کردیم. مهستی، خواننده‌ای که با ترانه‌هاش زیر بمبارون روزای تلخ جنگ به ما امید می‌داد، بالاخره دوشنبه گذشته رخ در نقاب خاک کشید و روز جمعه پیکر اون با حضور جمعیت انبوهی از هنرمندا و هواداراش در گورستان وست‌وود شهر لس‌آنجلس به خاک سپرده شد.
همین شد
مهستی به هنگام مرگ 61 سال سن داشت. اون کار خوانندگی رو 5 سال زودتر از خواهرش هایده آغاز کرد. اونم در برنامه گلهای رنگارنگ با پرویز یاحقی و جواد معروفی. امشب نگاه تازه‌ای داریم به کارنامه هنری خواننده دلها. افتخار ددبالا که اسم هنری خودش مهستی رو از نام مهستی گنجوی بانوی چکامه‌سرای ایرانی وام گرفته، در دوران فعالیت هنریش این شانس رو داشت که با آهنگسازای برتری همچون پرویز یاحقی، همایون خرم و علی تجویدی که سرآمد روزگار خودشون بودن کار کنه. ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و تنظیم کننده برجسته، گریزی میزنه به دوران حیات هنری خانم مهستی.
با تصنیف‌های متمایل به موسیقی سنتی اصیل ایرانی شروع کردن کارشون رو. خانم مهستی تقریبا در فصول فعالیتشون در ضد حیاتشون میشه گفت که به سه شاخه تقسیم کردن فعالیتشون. شاخه اولش هم ملودی‌های اصیل ایرانی خوندن یا برای گل‌ها خوندن، بعد یه مقدار وارد موسیقی مردمی شدن با ملودی‌هایی که از آقای جانبخش بازیکی داشتن مثل بچه نشای دلها و و که به اصطلاح با ارکستر سنتی ایرانی اجرا میشد. بعد بخش سومش تقریبا وارد حیطه پاپ ایرانی شدن که از ارکستریشن مدرن تر استفاده میشد که در اون مقطع من باشون چند تا کار داشتم که کارهای تنظیم ملودی های جانبخش بازیکی بود و چند تا ملودی بهشون دادم.
مهستی به یک باره با اجرای ترانه متفاوت راز خلقت که آهنگش انوشیروان روحانی ساخته بود و ترانش سروده رحیم معینی کرمانشاهی بود، لقب خواننده شورانگیزترین ترانه سالو به خودش اختصاص داد. ترانه‌ای که با مطلع دارم سوالی خدا شروع می‌شد و بیش از 150 هزار صفحه اون در مدت زمان کوتاهی به فروش رفت. با توجه به این مسئله که مهستی در زمینه‌های گوناگون موسیقی تب آزمایی کرده، آیا می‌تونیم اونو خواننده صاحب سبکی به حساب بیاریم؟ عارف، خواننده سرشناس ایرانی و از همکاران نزدیک مهستی، در این باره برامون بیشتر توضیح میده.
صدای خودش با اون مشخصاتی که داشت برای خودش استثنا بود، ولی سبک خوندن ترانه‌های موسیقی اساتیدی که تو کارهای موسیقی سنتی بودن، مثل آقای تجویدی، مثل آقای بدیعی، مثل آقای پرویز یاحقی، اینها خطشون مشخص بود. با فرض کنید خط خانم گوگوش و بنده و آقای ویگن و بقیه فرق داشت. ما ترانه‌های پاپ روز ایرانی رو می‌خوندیم، اونا تصنیف‌هایی که میشو گفت ترانه روز بود ولی متمایل به آوازهای موسیقی سنتی بود.
شبمون آه چه تاریک و چه سرده، دلمون جای غم لونی درده، تو رو بی من منو دور از تو گذاشته، چی بگم با من و تو دنیا چه کرده، آسمون با من و تو ته دیده، هر کدوم از ما توی شهر دیده.
صحبت‌های عارف رو در این باره شنیدیم، اما مهستی در عرصه پاپ موزیک هم هیچگاه موسیقی سنتی رو رها نکرد و همیشه نیم نگاهی به این مسئله داشت. اینو میشه از لابلای آثار به جا مونده از مهستی پیدا کرد. ولی آیا این خود مهستی بود که این گونه می‌خواست یا پیشنهاد موزیسین‌ها و ترانه‌سراها؟ ناصر چشم‌آذر که از نزدیک با این خواننده کار کرده به این پرسش پاسخ میده.
در مورد کار خودم با زنده‌یاد مهستی اگه بخوام اشاره کنم، من فقط همون ارادتم و علاقم و تمایلم نسبت به توناژ صدایشون و کارایی و تکنیک اجراییشون چون کارهای از آقای پازوکی خونده بودم، چون براشون هم تنظیم کرده بودم و می‌دیدم که ایشون صدای خودشون رو خیلی خوب و با یک تسلطی روی این هارمونی‌های جدیدی که مثلا رو ملودی‌های ایرانی آقای پازوکی گذاشته می‌شد خیلی خودشون رو وصف می‌دادن.
5 سال پس از آغاز به کار مهستی تو رادیو تلویزیون ملی ایران، هایده خواهر بزرگترش هم شروع به خوانندگی کرد. هایده دقیقاً پا جای پای خواهرش گذاشت. البته برای هیچ کس مشخص نیست اونا دقیقاً با هم رقابت میکردن یا رفاقت. مسئله اساسی مسئله مقایسه‌ای بود که جامعه بین کارشون انجام میداد و گاهی این مقایسه به طرف قضاوت میرفت. قضاوتی که توش احساس میشد خواهر کوچکتر در سایه خواهر بزرگتر قرار گرفته. عارف که روزگاری با هایده ترانه‌ای دو صدایی به نام نگاهم کن اجرا کرده، این مسئله رو کاملا نفی میکنه.
به این صورت نیست. اونچه که هست، خانم مهستی شادروان پیشکسوت بودن به شادروان خانم هایده، برای اینکه زودتر از ایشون شهرت و محبوبیتشون داشتند. ولی مسئله صدای خانم هایده و اون حنجره توانایی که ایشون داشتن، کالیبر حنجرهشون، اصلا این یک مسئله بود که یک استثناء بود. ولی خانم مهستی صداشون بسیار مخملی و لطیف بود. این فرق این دو صدا بود، اینه که گاهی وقتا به خاطر همون توانایی که حنجره خانم هایده داشت، ایشون یه مقداری جلوتری می‌ایستادن.
شاید بعضیا فکر کنن که هایده همیشه جلوتر از مهستی ایستاده، اما از یکی از آهنگسازان آثارش ویژگی ها و نقاط ضعف صدای خواننده دلها رو جویا شدم. ناصر چشم‌آذر:
کمابیش ما با بیشتر خواننده هامون متاسفانه سر ضعف یه مقدار ناکوک خوندن یا با قولی همون خارج خوندن یا به اصطلاح همون فارش خوندن رو داشتیم. حالا این شاید از اینجا نشد میگرفت که خب خواننده های اصلی به ما چون به صورت اونیسون تک ملودی باشون زده میشه، خودشونو بیشتر با اون ملودی تلفیق میدادن، کمتر توش شاید به قول معروف خارج شدن از نوت اصلی که باید اجرا بشه پیش میومد. ولی در موسیقی مدرن یا همین پاپ ایرانی این مسئله یه مقدار خودشو نشون میداد، به دلیل اینکه خب این خواننده ما باید رو آکوردا رو هارمونیا باید میخوندن و به اون صورت وجه خوبی نداره که در کار مدرن مثلا ملودی تاکیدن به وسیله یک خط، حالا چه با صدای زهی یا با یک تکسازی زده بشه. ویژگی‌های صدای خانم مهستی برای بنده که خب افتخاری نداشتم که چند تا کار در خدمتشون باشم، جذابیت با اون گرم بودن صداشون بود. من خواننده رو هیچ وقت به دلیل وسعت صدا انتخاب نمی‌کنم. اون تلفیق و دکلمه و ادای شعر رو با ملودی رو خیلی بهش اهمیت میدم، که تلفیق با ملودی و معنای شعر و گرمای شعر و گرمای ملودی رو بتونه با تسلطی که داره در بیاره. که خوشبختانه با چند تا کاری که من با خانم مهستی داشتم از طریق ملودیایی که بهشون دادم راضی بودم. شاید در کار خود من اشکالاتی بوده ولی در کار ایشون اشکالاتی نبوده.
تو، من و خیلی های دیگه با یکی از ترانه‌های مهستی حتما خاطره داریم، اما عارف کدوم ترانه رو بیشتر زمزمه می‌کنه؟
همون ترانه‌ای که آن که دلم را برده خدایا، آن که دلم را برد خدایا.
بله، اولین ترانه از خواننده دلها با آهنگی از پرویز یاحقی، ترانه بیژن ترقی و تنظیم جواد معروفی. در این بین از ناصر چشم‌آزرم خواستم که به پشت سرش نگاهی بندازه و خاطره فراموش نشدنی رو برامون بگه.
اولین کاریه که من دادم به زنده یاد خانم هستی که همون غمگین تنها بودم. وقتی اینو داشتیم ضبط میکردیم که خیلی هم لطف داشتن خانم هستی نسبت به ترانه که کارم من در تونالیته همایون گرفته بودم که اشاره به اصفهان میشد و شعرش هم با نظر خانم هستی و بنده زنده یاد خانم شاهین حنانی زحمتش کشیدن. وقتی تو استودیو پاپ داشتیم اینو ضبط میکردیم موقعی بود که سحر خانم دختر مهد خانم انگلیس درس میخوندن اومده بودن تهران. سحر یادم میاد وقتی توی استودیو مامانش داشت میخوند این ترانه رو برگشتم دیدم یه جوری مغمومه. من پرسیدم سحر جان چرا پس غمگینی که این که یه آهنگ ریتمیک اینا گوبل یک چیزی هست تو این آهنگ که من هم حالت غم بهم میده ولی دارم میخواد باش یه نشاطی هم داشته باشم. گفتم خب اون چیز چیه نمیتونی پیداش کنی؟ گفت نه ولی گفتم خب برای اینکه غم و فاخری که در دستگاه همایون هست
تو همونی سهم من عاشقی و آشنایی اگه دوری اگه نه با دل من هم صدایی غمگین و تنها بودم وقتی تو پیدا شدی گل با
مهستی تو آخرین روزای زندگیش معتقد بود که آخرین آلبومش یه جور بازگشته به تیپ قدیمی کاراش. 35 آلبوم و 3 دوره حیات. اون دیگه الان میون ما نیست اما چه تصویری ازش به یادگار مونده؟ ناصر چشم‌آزر این 3 دوره رو بررسی میکنه تا تصویری از خواننده دلها به ما ارائه بده.
دوره اولشون بسیار الماسی و بسیار درخشانه. اگه برگردیم به همون دهه 40 حالا چه اواسطش چه اواخرش در دوره دوم که شون یه مدار وارد ملودیای مردمی با قول خودمون شدن اجراهای ارکسترای اونیسون مثلا یه خطی زدن باز کارهای موفق داشتن ولی کلا میخوام اجزایی بکنیم بخش سوم فعالیتشون که بیشتر به بعد از انقلاب میخوره در غربت کارهای فاخر متاسفانه حالا به دلیل جوی که هست جوی که بوده یا جوی که خواهد بود آنچنان نمیتونیم زیاد رو معدل دور سومشون حساب کنیم.
مهدی اخوان سالس میگه ما چون دو دریچه روبروی هم آگاه زهر بگو مگوی هم یک روز سلام و پرسش و خنده یک روز قرار روز آینده اکنون دل من غمیده و خسته است زیرا یکی از دریچه ها بسته است نه مهر فسون نه ماه جادو کرد لعنت به سفر که هرچه کرد دو کرد. برنامه امشب رو با این شعر و با حرف‌های تلخ عارف به پایان می‌برم.
من تنها مسئله‌ای که می‌خواستم یادآور بشم اینه که ما هنرمندا که خانم مرسی هم از ما جدا نبود همه آرزومون این بود که تو این دوران غربت طولانی که حالا یه دوره من تو انگلیس بودم که خانم مرسی هم بودم خانم هایده هم بودن بعد اومدیم به امریکا یه دوره طولانی تو امریکا بودیم و الان من اومدم 4 سال دبی هم وطنمون نیست. میدونی چی میگم؟ ما در آوارگی و غربت رو داریم میگذرونیم و آرزومون برگشت به ایران. خانم مهستی این آرزو رو داشت، همیشه یاد ایران بود، اسم ایران رو هیچ وقت از زبونشون ترک نمیشد ولی متاسفانه ایشون هم ناکام و در غربت از این دنیا رفتن. این قسمتش تلخه.
به پر کشید و رفت تو شهر رو در بدش نه یه جای آشنا نه نوای آشنا اینجا پیدا نمیشه هم صدای آشنا با کی قسمت بکنم غمی که تو دلمه درد غربت زدگی به خدا مشکلمه تو خون مرغ عشق بودم حالا چه میدونم صدام دیگه شکسته شد
شنوندگان عزیز تصحیح میکنم اسم این برنامه نگاه تازه بود که آن را شنیدید و اختصاص داشت به خانم مهستی خواننده محبوب ایرانی که در هفته پیش درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد. در پایان این مجله به دو خبر دیگر توجه فرمایید. روز شنبه شاخه نظامی گروه حماس درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را که خواهان استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه شده بود رد کرد. تیپ عزالدین قسام شاخه نظامی حماس روز شنبه اعلام کرد هر گونه نیروی بین‌المللی در غزه را نیروی اشغالگر قلمداد کرده و در مقابل آنها مقاومت خواهد کرد. در حمله هوایی یک هواپیمای اسرائیلی دست کم دو مظنون شبه نظامی کشته و یک نفر زخمی شد. در این حمله یک خودرو در جنوب غزه هدف واقع شده بود.